قاسملو سردسته حزب دموکراتی که خیال تجزیه در ایران را در سالهای اول انقلاب به ذهن می پروراند. شهر گنبد کاووس و مناطق اطراف آن در شمال شرق ایران و نزدیکی مرز شوروی سابق که محل سکونت قوم ترکمن است، محل درگیری بود که گروه های چپگرا از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای تجزیه آن تلاش میکردند. البته این گروه های تجزیه طلب و غیر مردمی قدرت چندانی نداشتند و سپس از آنی که بر راه های مسالمت آمیز تن ندادند، سرکوب و متواری شدند. در استان نفتخیز خوزستان در جنوب غرب ایران نیز تلاش های برای جدا کردن این منطقه مهم و حساس از ایران انجام شد که با وجود حمایت رژیم عراق ناکام ماند. این گونه اقدامات ضد انقلاب و امنیت و تمامیت ارضی ایران باعث شد تا حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در دوم اردیبهشت ماه سال 1358 برابر با 22 اپریل سال 1979 میلادی فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کند. این نهاد نظامی دو وظیفه بر عهده دارد: اول حراست از انقلاب اسلامی و دوم حفاظت از استقلال و تمامیت ارضی ایران. سپاه پاسداران با وجود کمبود امکانات و نیروهای با تجربه بلافاصله کار خود را برای مقابله با تجزیه طلبان و عوامل مسلح ضد انقلاب در داخل ایران آغاز کرد. درایت و آینده‌نگری حضرت امام در تشکیل این سازمان نظام انقلابی در جنگ تحمیلی عراق ضد ایران مشخص شد که در آن سپاه به همراه نیروهای مردمی و در کنار ارتش به سد مستحکم در برابر تجاوز ارتش تحت فرماندهی صدام حسین به ایران تبدیل شود. در حالی که شورای انقلاب و دولت موقت سرگرم سامان دادن به وضعیت کشور و استقرار نهادهای حکومت بودند، حادثه غیر منتظره توجه مردم را به خود جلب کرد. یک گروه تروریستی کوچک و نوظهور با نام فرقان، سرلشکر محمد ولی قرنی اولین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران را در خانهش ترور و شهید کرد. این گروه تندرو با برداشت های انحرافی و غیر منطقی از اسلام و قرآن با مقابله با جمهوری اسلامی پرداخت و تعدادی از شخصیت های برجسته انقلاب را به شهادت رساند. سرلشکر قرنی اگرچه از درجه داران بلندپایه ارتش شاه محسوب می شد، اما مخالف وی بود و به همین دلیل دو مرتبه زندانی شد. این افکار ضد استبدادی و همچنین ارتباط وی با شخصیت‌های مبارز روحانی در دوران پیش از انقلاب باعث شد تا پس از پیروزی آن به عنوان بهترین گزینه برای ریاست ستاد مشترک ارتش منصوب شود و در مدت کوتاه مسئولیتش اقدامات مهمی در سرکوب عوامل تجزیه طلب و سازماندهی ارتش بر اساس معیارها و ارزش‌های انقلاب انجام داد. این در حالی بود که برخی از گروه‌ها و جریان‌های مغرض و یا ناآگاه سیاسی از لزوم انحلال ارتش به دلیل نقش آن در رژیم پهلوی سخن می گفتند. به شک این عمل کشور را از داشتن نیروی مسلح برای دفاع از امنیت و استقلال ملی محروم و به دفاع می کرد. اما حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با هوشیاری به شدت در مقابل این تفکر خطرناک ایستاد و فرمود ارتش را تضعیف نکنید، ما احتیاج به ارتش داریم، ملت احتیاج به ارتش دارد، ارتش باید از طرف ملت حمایت بشود. سرلشکر قرنی. تنها چند روز از شهادت سرلشکر قرنی نگذشته بود که گروه تروریستی فرقان مرتکب جنایت بزرگتر و فاجعه بارتر شد. روز 12 اردیبهشت 1358 برابر با 2 می 1979 یکی از تروریستان این گروه آیت الله مرتضی مطهری رئیس شورای انقلاب، متفکر بزرگ اسلامی و شخصیت برجسته انقلاب را که شاگرد و یار مورد اطمینان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود به شهادت رساند. او در دوران قبل از انقلاب اسلامی علاوه بر مبارزات سیاسی با سخنرانی ها و کتاب های متعدد و متنوع و روشنگر خود نقش بزرگی در گسترش آموزه های اسلام در میان مردم و بخصوص نسل جوان داشت و در واقع زربینای فکری و اعتقادی انقلابی را تحکیم بخشید. شنوندگان عزیز، تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
عزیز سلام خدمت شنوندگان عزیز و محترم، از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم، با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. مسابقات بین المللی جودو در چین آغاز شد. در روز اول این مسابقات تاجیکستان با حضور محمد صالح قوتوف و مهرزاد سوفیف در وزن 60 کیلوگرم، عبید جبوف در وزن 66 کیلوگرم و الکساندرا کان در وزن 57 کیلوگرم به میدان رفت. عبید جبوف مدال نقره وزن 66 کیلوگرم رو از آن خودش گرفت. دیگر ورزشکاران تاجیک محمد صالح قوتوف، مهرزاد صوفیف و الکساندرا کان این رقابت ها رو بدون مدال به پایان رساندند. در وزن 73 کیلوگرم هم ابوبکر شراف و مسعود احمدزاده و در وزن 81 کیلوگرم سامان محمد بیکوف نمایندگان تاجیکستان در این مسابقات حاضر بودند. در روز دوم مسابقات بین المللی جودو 2025 در چین، تاجیکستان با حضور مسعود احمدزاد، ابوبکر شیروف و سامان محمد بیکوف با حریفان خودش رقابت کرد. سامان محمد بیکوف در جایگاه هفتم قرار گرفت و شیروف هم در مسابقه اول شکست خورد. اما در روز پایانی مسابقات بین المللی جودو 2025 در چین، تاجیکستان با دو نماینده یعنی جهانگیر مجیدوف در منهای 100 کیلوگرم و ویکتوریا کیسلاوا در مثبت 78 کیلوگرم حضور داشت. مجیدوف مدال برنز رو از آن خودش کرد، در حالی که کیسلاوا در مسابقه اول شکست خورد و حذف شد. در مسابقه برای کسب نشان برنز، جهانگیر با ضربه فنی نماینده لهستان را شکست داد. این اولین مدال برنز مجیدوف در گرند پری است. دیگر نماینده تاجیکستان نیز ویکتوریو کیسلاوا در مثبت 78 کیلوگرم در دور اول مسابقات گرند پری چینگداو 2025 مقابل جودوکار چینی شکست خورد و از دور مسابقات حذف شد. بدین ترتیب تاجیکستان گرند پری چینگداو چین 2025 رو با دو مدال به پایان رسوند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان اسامی کادر مربیگری جدید تیم ملی این کشور رو اعلام کرد. گوران استووانوویچ 58 ساله به عنوان سرمربی تیم ملی تاجیکستان منصوب شد. گوران استووانوویچ در سالهای مختلف هدایت تیم ملی غنا رو بر عهده داشته و با این تیم در جام ملت‌های آفریقا شرکت کرده. این مربی صربستانی همچنین با تیم زیر 21 ساله های صربستان همکاری داشته است. استووانوویچ در جام جهانی 2006 به عنوان دستیار سرمربی تیم ملی صربستان فعالیت داشته. در سطح باشگاهی هم این مربی سرب تیم‌های صربستان، یونان و چین رو هدایت کرده. دو نفر از هموطنان گوران استووانوویچ به او ملحق خواهند شد. لیگ فوتبال تاجیکستان بهترین بازیکنان مسابقات لیگ در ماه سپتامبر رو اعلام کرد. رجب بیک خوشوقت اوف مهاجم تیم تورسون زاده با کسب عنوان بهترین بازیکن در 3 مسابقه و به ثمر رسوندن 3 گل به عنوان بهترین بازیکن ماه سپتامبر لیگ دست اول این کشور شناخته شد. علاءالدین مولونوف سرمربی تیم نیز به عنوان بهترین مربی ماه گذشته شناخته شد که تیم تحت هدایت او از 5 بازی به 4 پیروزی متوالی دست یافت. به بهترین بازیکن و مربی ماه سپتامبر در مسابقات قهرمانی تاجیکستان 2025 در بین تیم‌های لیگ دست اول هر کدام 2000 سامانی اهدا خواهد شد. در آستانه مسابقه سوپر جام تاجیکستان 2025 در رشته فوتسال بین تیم‌های شرکت سارا و استقلال جلسه‌ای در کاخ تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی در دوشنبه برگزار شد. در این جلسه نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان، لیگ فوتسال این کشور، مسئولین و همچنین نمایندگان تیم‌های شرکت سارا و استقلال حضور داشتند. در این جلسه مسائل کلی سازمانی مسابقه سوپر جام تاجیکستان 2025 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رنگ لباس تیم‌ها مصوب شد. مشخص شد که بازیکنان فوتسال شرکت سارا با لباس‌های سفید سبز بازی خواهند کرد، در حالی که بازیکنان استقلال با لباس‌های قرمز به میدان خواهند رفت. مسابقه سوپر جام تاجیکستان 2025 در رشته فوتسال بین شرکت سارا و استقلال در 4 اکتبر در کاخ تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی در دوشنبه برگزار میشه و این مسابقه ساعت 19 آغاز خواهد شد. استقلال شهر دوشنبه قهرمان تاجیکستان اولین بازی خودش رو در مرحله گروهی فوتبال لیگ قهرمانان آسیای 2025-26 انجام داد. استقلال در ورزشگاه مرکزی حصار میزبان گوا از هند بود. داور این مسابقه طارق منیرالکثیری از اندونزی بود. استقلال میزبان این رقابت‌ها با پیراهن قرمز و تیم گوا با پیراهن سفید به میدان رفت. این بازی با نتیجه 2-0 به سود نماینده شایسته تاجیکستان به پایان رسید. دقیقه 46 گل اول رو رستم سویروف به ثمر رسوند و در ادامه رضا دهقانی بازیکن سابق پرسپولیس تهران در دقیقه 66 به جای سیاوش حق نظری دیگر بازیکن ایرانی تیم استقلال تاجیکستان به میدان اومد و در دقیقه 74 تونست گل دوم تیمش رو به ثمر برسوند. استقلال در اولین بازی گروهی به النصر عربستان سعودی باخت. بازی بین این دو تیم در ورزشگاه ریاض برگزار شد و با نتیجه 5-0 به پایان رسید. باشگاه فوتبال استقلال شهر دوشنبه در گروه دی در منطقه غرب بازی میکنه، جایی که حریفان اون باشگاه‌های النصر از عربستان سعودی، الزاورا از عراق و گوای هند هستند. طبق آیین‌نامه مسابقات دو تیم برتر هر گروه به مرحله پلی آف راه پیدا میکنن و اکنون استقلال شهر دوشنبه از دو بازی صاحب 3 امتیاز است. اما در ادامه برنامه امروز بریم به سراغ مهمترین مسابقات فوتبال جهان در هفته اخیر و لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. جدال بزرگان فوتبال اروپا، شب دوم از هفته دوم لیگ قهرمانان اروپا هم به پایان رسید. در این شب و در مهمترین بازی ها پاریس سن ژرمن 2-1 از صد میزبانش بارسلونا گذشت، بازی که به تعبیر خیلی از کارشناسان فوتبال به عنوان فینال زود هنگام این رقابت ها در مرحله گروهی برگزار شد. آرسنال با 2 اولمپیاکوس رو شکست داد. سیتی و یووه هم مقابل حریفان متوقف شدند. در همین رابطه گزارش خبرنگار گروه ورزشی تلویزیون دولتی ایران رو شنونده باشید.
انتقام از پاریس مقابل انریکه صحبت از انتقام نکنید. بارسا اومده بود پاریس رو در خانه شکست بده، اون هم در شبی که مهمان دمبله بهترین بازیکن جهان و چند بازیکن مطرح خودش رو در اختیار نداشت. یه کار تیمی بارسلونا رو با فران تورس به گل نخست رسوند. این گل باعث شد بارسلونا نخستین بار در تاریخش در 45 بازی متوالی گل زنی کنه. مدافع عنوان قهرمانی در ادامه قدرت خودش رو آروم آروم به حریف تحمیل کرد. نفوذ انفجاری نونو مندز مایولو رو در موقعیت تک به تک قرار داد و او بازی رو به تساوی کشوند. هرچه بازی پیش رفت ستاره های بارسلونا خاموش شدن و تیم فرانسوی درخشان تر عمل کرد. بارسلونا قدر فرصت هاش رو ندونست و به جاش پاریس هر توپی رو به موقعیتی برای زدن گل پیروزی تبدیل کرد. وقتی چیزی تا اتمام مسابقه نمونده بود، اشرف حکیمی روی یک نفوذ و پاس در عمق راموس رو در موقعیت تک به تک قرار داد و او هم پاریس سن ژرمن رو پیروز مسابقه کرد. این یعنی نخستین شکست این فصل رو پاریسی ها به فیلیک تحمیل کردند. آبیانوری ها که از دسامبر سال گذشته در خانه نباخته بودند، نخستین شکست این فصلشون رو مقابل پی اس جی تجربه کردن.
دیدن این همه بازیکن با کیفیت در زمین واقعا لذت بخش بود. با گل آنها کمی عقب افتادیم. در ادامه خودمون رو پیدا کردیم و نیمه دوم بهترین بازی خودمون رو ارائه دادیم.
نیمه اول بهتر بودیم، اما نیمه دوم خسته شدیم و به حریف موقعیت‌های زیادی دادیم. واقعا اون از ما بهتر بودن و سزاوارانه به پیروزی رسیدن.
آرسنال کار سختی برای کسب دومین پیروزیش نداشت. اونا اولمپیاکوس رو با گل‌های مارتینلی و ساکا شکست دادن تا 6 امتیازی بشن. مهدی طارمی مهاجم ایرانی اولمپیاکوس در این مسابقه از دقیقه 63 به بازی اومد، اما نتونست تغییری در نتیجه ایجاد کنه. ستارگان سابق شهر منچستر همچنان کلید پیروزی ناپلی ها. ناپولی دیشب با 2 هویلوند که روی پاس‌های دیبروینه به ثمر رسید 2-1 از سد اسپورتینگ گذشت تا اونا شکست هفته قبل رو با برد خانگی جبران کنند. سیتی در حالی که دوبار با گل‌های هالند از میزبانش موناکو پیش افتاد، اما دیاتا و دایر گل‌های خورده رو جبران کردند تا دیگر نماینده فرانسه هم در هفته دوم عملکردی قابل قبول داشته باشه. مشابه همین اتفاق برای یوونتوس افتاد. در حالی که اونها فاصله ای تا برد 2-1 مقابل میزبانشون ویارال نداشتن، در دقایق پایانی 2-2 مساوی کردند. قره‌باغ با 2 کوپنهاگن رو برد تا با کسب 6 امتیاز تا اینجای رقابت‌ها شگفتی خلق کرده باشه. دورتموند 4-1 بیلبائو رو مغلوب کرد. لورکوزن و پی اس وی آینتوون 1-1 مساوی کردن و سنجیلواز با 4 به نیوکاسل باخت. علی کریمی، خبرگزاری صدا و سیما.
در ادامه بریم به سراغ ورزش ایران و خبرها و حاشیه‌های فوتبال ایران رو با هم مرور کنیم.
هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران برگزار شد، ولی نکته اینه که الان در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال گلگار سیرجان با 9 امتیاز قرار گرفته و از طرفی پایین‌ترین رتبه جدول در اختیار تیم فوتبال شمس آذر قزوینه با 2 امتیاز. یعنی تیم قرنشین با 2 پیروزی خودش رو میتونه نزدیک بکنه به صدر جدول. با برگزاری قرعه کشی مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا و انتخاب حریفان تیم امید کشورمون، زمان بازی‌های تیم امید ایران هم مشخص شد. تیم امید ایران 17 دی ماه سال جاری در اولین بازی به مصاف امید کره جنوبی خواهد رفت از ساعت 14:30 به وقت عربستان. روز 20 دی ماه به مصاف امید ازبکستان خواهد رفت از ساعت 17 به وقت محلی، بازی که در عربستان برگزار خواهد شد. و در آخرین بازی از مرحله گروهی امید ایران به مصاف امید لبنان خواهد رفت که این بازی هم ساعت 14:30 به وقت محلی برگزار خواهد شد. فهرست جدید قلعه‌نویی در 2 مرحله اعلام می شود. تیم ملی فوتبال ایران قرار است در روزهای 18 و 22 مهر ماه در چارچوب دیدارهای دوستانه به ترتیب به مصاف روسیه و تانزانیا برود. بر همین اساس فهرست 26 نفره امیر قلعه‌نویی برای این دو بازی پس از دیدارهای امشب لیگ برتر بین سپاهان با زوباهن و همچنین تراکتور با فولاد مشخص می شود و پس از دیدار فردای استقلال و چادرملو اردکان هم بازیکنان جدیدی به لیست ابتدایی تیم ملی اضافه خواهند شد. علی علیپور خطاب به هواداران پرسپولیس: جبران میکنه. پس از نتایج ضعیف تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران، علی علیپور مهاجم چهار گله سرخپوشان پایتخت با انتشار یک پست در فضای مجازی به هواداران پرسپولیس نوشت: شما هواداران باشگاه صاحبان اصلی تیم پرسپولیس هستید و من هم در کنار شما و از جنس خودتان هستم. فقط در یک مورد من به شما صاحبان اصلی باشگاه اطمینان خاطر میدهم که با این بازیکنان کم نظیر و کادر فنی با دانش که بهترینند، آخر فصل خوشحالتان خواهیم کرد با دعای خیر شما و توکل به خدای بزرگ.
هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران این هفته هم با برگزاری دیدارهای انجام شد. اما تیم فوتبال پرسپولیس، یکی از پرافتخارترین تیم‌های فوتبال ایران، باز هم با وحید هاشمیان سرمربی این فصل خودش در ادامه نوار تساوی‌های خود این هفته با تیم گلگهر سیرجان به تساوی 1-1 رسید. همکارمون مروری داشته به هایلایت های این بازی.
بازی تیم‌های پرسپولیس و گلگهر آغاز میشه با سوت کوپال ناظمی.
پرتاب رو انجام میده، قطع میکنه توپ رو، احمدزاده در عرض، براجه جلوتر، آلیشا میکار اونجا برای خداوندلو، دوباره آلیشا توپ رو گرفته پشت محوطه جریمه گلگهر، اونجا بلافاصله دو ملافه فرصت داره پرسپولیسی ها. ضربه علی علیپور روی اولین یورش پرسپولیسی ها از کنار دروازه گروسیان به بیرون میره. یه پاس رو به جلو، فرصت برای علیپور اونجا، یه پاس در عرض میفوما، فرصت داره، تک به تک نظر و شو میزنه روی خط دروازه، برمیگردونه مدافعان گلگهر، فرصت مناسب برای پرسپولیس ها، برگشت تو فرصت 100% که اونجا از روی خط دروازه توپ توسط مدافع گلگهر برمیگرده. دومین فرصت مسلم برای پرسپولیس ها هم از دست رفت. خود تیکتری راه میندازه امید حامدی فر و ارسال حامدی فر داخل محوطه، ضربه ای که میزنن از زیر طاق دروازه به کورنر میفرسه پیام نیازمند. ضربه ناگهانی رضا جعفری و سوت پایان بازی در نیمه نخست توسط آقای کوپال ناظمی، تساوی بدون گل پرسپولیس در مقابل گلگهر سیرجان. پاس رو به جلو بازیکن گلگهر حرکتی که انجام میده اونجا، تیکتری داخل محوطه، ضربه که میزنه، گل به ثمر میرسه، گل برای گلگهر سیرجان. 57مین دقیقه گلگهر موفق میشه گل اول رو روی غافلگیری بازیکن پرسپولیس به ثمر برسونه. حرکت رو به جلو از مرکز خط دفاعی پرسپولیسی ها، کانال سمت چپ خط دفاعی پرسپولیسی ها باز شد تا مهدی تیکتری نژاد موفق بشه گل برتری گلگهر رو در آغاز 57مین دقیقه به ثمر برسونه. از سمت شب داخل محوطه جریمه پرسپولیسی ها صاحب تو بسن، یه پاس رو به جلو، فرصت داره علیپور برخونی که به وجود میاد و پنالتی گرفته شد. بله گرفته شد برای تیم فوتبال پرسپولیس. علی علیپور پشت توپ، یه دروخیز 3-4 متری، گروسیان در چارچوب دروازه، سوت رو میزنه کوپال ناظمی، علی علیپور پشت توپ قرار گرفته، حرکت میکنه به سمت توپ، ضربه‌اش رو میزنه، گل به ثمر میرسه برای پرسپولیسیا. بر خلاف جهت حرکت فرزین گروسیان، گل مساوی رو در 77مین دقیقه میزنه علی علیپور. 4 گله هم میشه در لیگ برتر. رضا اسدی یا پاس رو به جلو، تک به تک، سیامک نعمتی از پشت سر، تکتیک پرسپولیسی رو انجام میدن و بدون خطا یعقوب براجه توپ رو میسپره به دروازه‌بان و همه نیمکت گلگهر ریختن اونجا کنار داور چهارم که بعد پنالتی اعلام میشد. و سوت پایان بازی از سوی کوپال ناظمی، تساوی 1-1 پرسپولیس در مقابل گلگهر و یک تساوی دیگر برای شاگردان وحید هاشمیان.
اما در ادامه و در رابطه با ناکامی‌های اخیر تیم فوتبال پرسپولیس تهران، تحلیل سپهر خرمی خبرنگار و کارشناس فوتبال ایران رو با هم شنونده هستیم.
خب اوضاع پرسپولیس واقعا خوب نیست بدون تعارف و اصلا تیمی که میخواد قهرمان بشه یا حتی اصلا بگیم قهرمان هم جز سه تیم بالای جدول در پایان فصل بشه، بازی خونگیش رو باید ببره. الان پرسپولیس 5 تا بازی در تهران داشته که حالا 4 تاشو میزبان بود، یکیش بازی با چادر ملو بود که به اجبار در تهران بود، اما همه ی بازی ها رو مساوی کرد و به نظرم اگر پیام نیازمندان دروازه نبود یکی دو تا از این بازی ها همراه با شکست میشد، چون واقعا نیازمند دروازه پرسپولیس رو نجات داد. در پایان مسابقه هم خب هواداران پرسپولیس انتقاد خیلی تند و تیزتری نسبت به دیدارهای قبلی به مدیریت باشگاه پرسپولیس داشتن و همینطور و آقای وحید هاشمیان و هم خواستار برکناری آقای هاشمیان شدن و هم خواستار رفتن آقای درویش و این نکته ایه که در صورت روی سکوها هفته ها مطالبه‌ای که هوادارها داشتن. اما مسئله اصلی هم اینه که خب چند تا علامت سوال هستش که هواداران پرسپولیس داشتن ولی پاسخی براش وجود نداشته. این که خب الان پرسپولیس فقط علی علیپور رو در خط حمله داره، این بازیکن تنهاست توی پست مهاجم خط حمله. خب این سوالیه که آقا شما اگر مهاجم نگرفتید خب پس چرا سلور دورسون رو رد کرد؟ همین که خب هواداران پرسپولیس میگن چون حق هم دارن و میگن خب آقا سرار روسان رو شما رد کردی، خب جانشینش کو؟ وقتی نخریدی پس چرا ردش کردی میذاشی بمونه؟ اینه که خب با هزینه این قرارداد فسخ شد دیگه. خب انتقادات دیگه که نسبت به حالا در بعد فنی وجود داره که میگن خب تیم ترسو وارد زمین میشه و وقتی شما برای مساوی وارد زمین بشی طبیعتاً یا شکست میخوری یا مساوی میگیری. برای برد پرسپولیس سالهاست عادت داشته وارد زمین شده و اینکه بازی خونگی و پرسپولیس نمیبره زنگ خطر جدیه که این روند در پایان فصل مشخص نیست چطور بره جلو. یه شانسی که پرسپولیس آورده بقیه تیم‌ها هم نمیبرن، یعنی من به نظرم اگر مثل لیگ پارسال بود الان 6 بازی 8 امتیاز پرسپولیس قطعا رتبه‌اش پایین‌تر بود، یعنی الان از 18 امتیاز ممکن پرسپولیس فقط 8 امتیاز گرفته، 10 امتیاز رو از دست داده و با توجه به جدول و امتیازاتی که رقبا دست میدن پرسپولیس تو نیمه بالای جدول هست. تغییر پست بازیکن‌ها حتی میتونه کیفیت اون بازیکن رو هم کاهش بده، یعنی این موضوعیه که خب خود آقای هاشمیان طبیعتاً مسئولیت فنی وقتی با ایشون هست باید پاسخ بدن، ولی اونچه که مشخصه تغییر پست بازیکن‌ها به نظرم تا الان حداقل جواب نده، چون به طور مثال مثلا محمد خداوندلو خب بازیکن فوق‌العاده با کیفیتیه ولی تغییر پست این بازیکن در واقع باعث میشه که خب خود بازیکنم یه مقدار کیفیتش بیاد پایین. یعنی اگه به نظرم خداونده تو پست خودش بازی کنه حداقل توی اون پست پرسپولیس دیگه مشکل نداره. ببینید باشگاه قبل از بازی با گلگهر یه اطلاعیه‌ای داد و گفتن که ما تمام قد از آقای هاشمیان حمایت میکنیم، چیزی که مشخصه من به نظرم حداقل تا یکی دو مسابقه آینده هم تغییر خاصی نخواهیم داشت و البته مالک باشگاه پرسپولیس هم من حداقل تا الان چیزی ندیدم، پالیسی رو ندیدم که بخواد تغییراتی رو ایجاد کنه. در مورد جذب بازیکن هم من فکر میکنم دیگه رفت نیم فصل، به خاطر اینکه الان هفته ششم و به نظرم اگر قرار بود بازیکنی جذب بشه تا الان جذب میشد دیگه. فکر میکنم تو همون نیم فصل به سر که اینکه دو سال پیش پرسپولیس عبدالکریم حسن و اورونوفو جذب کرد احتمالاً این باشه که نیم فصل بازیکن بگیره.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما رو در سایت pars2day/tj در فضای وب دنبال کنید. شما رو تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستانی شنونده، در این لحظه جرایانی شوم را خواهید چونید.
جریان سور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی،
کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم. با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان شوم با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. صلح عمومی، این آیین بشر را دعوت میکند تا یگانگی بنیادین نوع انسان را بپذیرد و برای دستیابی به صلح جهانی از طریق اقدامات مشترک و مبتنی بر پذیرش وحدت در عین تنوع، برابری، عدالت، رهبری اخلاقی، برابری جنسیتی در سطح محلی و بین المللی تلاش کنند. دیگر اصولی که بهائیان با دستیابی به صلح عمومی مرتبط می‌بینند عبارتند از عدالت اقتصادی و رفع درجات افراطی فقر و ثروت، رفع هر گونه تعصب، آموزش همگانی که جنبه‌های مادی، انسانی و معنوی زندگی انسان را در بر گیرد و بر هماهنگی علم و دین تأکید داشته باشد. اجتناب ناپذیر است استقرار این صلح مرحله بعدی تکامل کره زمین و به قول یک از متفکران بزرگ مرحله جهانی شدن نوع بشر است. تعالیم بهایی تحول فردی و اجتماعی بر اساس مطالعه و کاربست اصول اخلاقی و معنوی را ترویج می کند. بهاییان برای یادگیری در مورد اصول زیربنایی یک اجتماع صلح آمیز و چگونگی به کار بستن این اصول و به اشتراک گذاشتن آنها با دیگران فعالیت می کنند. از میان بردن فقر مفرد و ثروت به اندازه، آثار بهایی به ارتباط و به هم پیوستگی افراد به عنوان اجزای اجتماعی تأکید دارند و تعالیم بهایی از میان بردن فقر مفرد و ثروت به اندازه را برای وحدت خانواده بشری و بنای یک جامعه جهانی بر پایه صلح و عدالت لازم می دانند. البته آثار بهایی معتقدند که با یکسانسازی ثروت و ایجاد برابری کامل اقتصادی میان مردم آنطوری که ایدئولوژی کمونیستی ترویج می دهد نیستند و معتقدند چنین یکسانسازی های غیر ممکن است و به اجتماع صدمه می زند. بهاءالله و عبدالبها برای از میان بردن فقر فاحش و ثروت به اندازه هم تمهیدات ساختاری لازم را می دانند و هم تقویت حس مسئولیت و دغدغه اجتماعی میان افراد را. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
عزیزان، اموال شوقی رو رو کنید. خدمت شما عرض شود که آقا رودخانه کرج سند شیشتونگش، کل رودخانه کرج، انحصار در واقع آب کل رودخانه کرج، شیشتونگ این به نام آقای شوقی بوده، یکیش از 2000 تا، یعنی سال 1336 قبل 42 کل ساختار امنیتی مملکت دست تشکیلات بهایی بوده، کل اقتصاد مملکت، ما اموال مملکت دست تشکیلات بهایی بوده. بهایی یعنی اسرائیل. چرا؟ چون عبدالبها و بهاءالله یعنی اسرائیل. اون اول من برای چی مفصل توضیح دادم که اینجا بتونم بهره ببرم. اول چرا توضیح دادم که اینا واسطه زمین بودن، تمام این پشتیبانی لوجستیک، اینا همه اسناد مکاتبات در واقع ویژگی های املاک آقای شوقی تو تهرانه. نصف تهران مال آقای شوقی بوده، دونه دونه با شماره ثبتش من در آوردم، به اسم شوقی بوده. آقا این شهرک محلاتی به اسم مستقیم شوقی بوده. فرهنگسرای خاوران تو جنوب تهران مستقیم به اسم شوقی بوده. سنداشو من آوردم تو سایتم گذاشتم که با چه پدر سوخت بازی آقای شوقی این زمین رو چجوری از چنگ یه عده در آورد به اسم خودش. و اصلا این فقط این دوتا دونه زمین، حالا این وسط ها توی جاهای عجیب غریبی تو تهران شما نگاه میکنی، تو شهرستان ها، تو گیلان کجا، توی نمیدونم اصفهان کجا، تو خوزستان کجا، کلی املاک داشته. این املاک پولش از کجا آورده؟ این اون شبکه حدود 12,000 نقطه‌ای با ساختار امنیتی پشتش و ساواک تو چنگ اینها، ارتش تو چنگ اینا، 1300 بهایی ارتشیه تسهیل شده با تعرفه مسلمان. نمیخواستن چیکار کنن؟ بهایی بودن و حالا داره کار اختیار. نه آقا، دونه دونه اینا رو حساب و کتاب بوده و حاصل این در واقع میشه این پیام امام. من این سخن امام رو که آقا اینا دنبال حکومت بودن و امام محمد رضوان الله تعالی علیه، ببینید اصلا زده تو خال و متاسفانه هیچ کس این جلوه امام رو و اینی که اصلا چرا 15 خرداد شکل گرفت، 15 خرداد شکل گرفت به خاطر نفوذ اسرائیل در ساختار و ارکان این نظام بود که چه بشه، که خاک رو اشغال بکنه. چرد 20% خاک رو اشغال کرده بود. آقا انجام امام، صحبت های امام رو برید نگاه بکنید به شاه، میگه بابا ساختار امنیتی دست بهایی هاست، یعنی دست اسرائیله. 15 خرداد برید شما نگاه بکنید، 3 صحیفه امام رو من توی کانالم، توی سایتم گذاشتم راجب بهایی ها، زی قعده، زی حجه محرم و 15 خرداد محرم، شما نگاه بکنید. من اینو میخونم و دیگه خیلی صحبت شد. ببینید، یعنی مشکل امام بابا یا فرقه زاله مزله فلان بیسار، اینا 20 اولویت بوده، نه اینه که اولویت نباشه. صراحت داره امام، میگه بابا اینا میخوان حکومت بگیرن. کی میخواد حکومت بگیره؟ اسرائیل. به عملیت کی؟ باهایی ها. به عملیت آقای عیادی، به عملیت آقای پرویز ثابتی، به عملیت آقای شاه‌الله علایی، علی اکبر فروتن.
تشکر میکنم از شما. تا برنامه های بعدی شما رو با خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، میشنویم.
مجله خبری. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، خلیلی هستم با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری این ساعت با موضوع نویدهای اقتصادی ایران در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایانی مجله ما را همراهی کنید. گذار اقتصادی ایران به شرق، فرصت‌ها و چالش‌ها در نظم نوین جهانی. با گزارش پارسوده در پی تشدید شکاف میان بلاک شرق و غرب، ایران با اتکا به راهبرد نگاه به شرق در حال کشادن گذرگاه‌های جدید اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها و تثبیت جایگاه خود در نظم چند قطبی آینده است. کارشناسان تحول ساختار بین الملل و استقلال عملی قدرت های مانند چین و روسیه را عامل کلیدی برای کاهش فشار بر ایران می دانند، اما اعلام کردند که بهره برداری از این فرصت ها وابسته به اجرای اصلاحات ساختاری داخلی و تقویت زیر ساخت هاست. در این مجله ابعاد مختلف این سیاست و چشم‌انداز پیشروی اقتصاد ایران بررسی شده است که می شنوید. شکاف در نظم غربی، پنجره به سوی شرق. همزمان با دوری فزاینده قدرت‌های مانند چین و روسیه از سلطه آمریکا، فضای بین المللی برای کشورهای مانند ایران که تحت تحریم‌های شدید هستند در حال دیگرگونی است. به اعتقاد کارشناسان مسائل بین المللی، جمهوری اسلامی ایران با در پیش گرفتن سیاست نگاه به شرق و دنبال انتقال کانون تعاملات اقتصادی خود از غرب به شرق و جنوب شرقی آسیا است. این تغییر راهبردی فقط یک مانور دیپلماتیک نیست، بلکه حرکت برای تنوع بخشی به شرکای تجاری، کاهش وابستگی به بازارهای سنتی غرب و یافتن مسیرهای جدید برای عبور از تنگنای تحریم ها قلم داد می شود. تحولات اخیر که نشان دهنده فاصله گرفتن برخی قدرت ها همچون چین و روسیه از آمریکا و اروپا است، موجب شده فشار ناشی از تحریم ها بر ایران کاهش پیدا کند. هرچند این کاهش به معنای حذف کاملی اثر تحریم ها نیست، اما فضای تازه برای تنفس اقتصادی ایران فراهم کرده است. ساختار بین الملل همچون گذشته یک پارچه و منسجم به سود غرب نیست و این شکاف فرصت مهم برای ایران ایجاد میکند. ایران در عرصه دیپلماتی فناورانه نقش فعالتر در نهادهای منطقه‌ای ایفا میکند. برای مثال، حضور و ریاست وزیر ارتباطات ایران بر یکی از پنل‌های کلیدی در اجلاس اتحاد مخابرات آسیا و اقیانوسیه APT نمونه عینی از این تعامل است. این حضور نه فقط امکان انتقال دانش و فناوری را فراهم می آورد، بلکه ایران را به عنوان یک بازیگر مؤثر در حوزه راهبردی به کشورهای شرقی معرفی می کند. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و نخستین شریک تجاری ایران قرار دارد. با توجه به تولید ناخالص داخلی 18 تریلیون دلاری چین، بخشی بزرگی از فروش نفت ایران و انتقال منابع مالی کشور از طریق چین صورت می‌گیرد. به طوری که حدود 35% از صادرات ایران به مقصد این کشور انجام می‌شود. موضع مستقل پکین در قبال تحریم‌های یک جانبه آمریکا که مقامات چینی بارها آن را غیر قانونی خوانده‌اند، بستر امن‌تر برای همکاری‌های دو جانبه فراهم کرده است. در شرایطی که نظم جهانی به سرعت به سمت چند قطبی شدن در حرکت است، سیاست نگاه به شرق می‌تواند راهکار عملی برای کاهش فشارهای خارجی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایران باشد. با این حال، موفقیت این راهبرد در گروی دو عامل کلیدی است. اول، دنبال کردن یک دیپلمات اقتصادی فعال، هوشمند و انعطاف‌پذیر برای تعمیق همکاری با قدرت‌های نوظهوری آسیایی، و دوم، شتاب دادن به اصلاحات ساختاری داخلی در حوزه‌های مانند زیرساخت‌های ترانزیتی و بهبود فضای کسب و کار. اقتصادهای نوظهور با اتکا به نهادسازی صحیح، سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و بهره‌گیری از فناوری می‌توانند به ثبات و رشد دست یابند. اگر ایران بتواند این دو بال را همزمان تقویت کند، می‌تواند نه فقط از مدار تحریم‌ها خارج شود، بلکه به بازیگر تأثیرگذار در نظم اقتصادی نوین آسیا تبدیل گردد. گردشگری سلامت فرصت طلایی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. با گزارش پارس تودی، ایران با زیرساخت‌های درمانی پیشرفته و هزینه‌های مناسب به مقصد جذاب برای گردشگران سلامت و سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده است. ایران با برخورداری از زیرساخت‌های درمانی پیشرفته، پزشکان متخصص، هزینه‌های مقرون به صرفه و تنوع اقلیمی به یکی از مقصدهای نوظهور گردشگری سلامت در منطقه تبدیل شده است. و گزارش پارس تودی، این ظرفیت فرصت ارزشمند برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کرده تا در حوزه‌های مختلفی درمانی، اقامتی و خدماتی سرمایه‌گذاری کنند و از بازار روبروشت بهره‌مند شوند. بیمارستان‌های مجهز در شهرهای مانند تهران، شیراز، مشهد و اصفهان سالانه میزبان هزاران گردشگری درمانی از کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، عمان و حتی برخی کشورهای اروپایی هستند. خدمات نظیر جراحی زیبایی، درمان ناباروری، ارتوپدی، چشم پزشکی، دندان پزشکی و طبی سنتی ایرانی از جمله حوزه‌هایی هستند که با استقبال گسترده بیماران خارجی مواجه شدند. هزینه پایین خدمات درمانی در ایران نسبت به کشورهای منطقه در کنار کیفیت بالای خدمات پزشکی مزیت رقابت قابل توجه ایجاد کرده است. همچنین وجود پزشکان متخصص با مدارک بین المللی، استفاده از فناوری‌های نوین درمانی و امکان ارائه خدمات چند زبانه اعتماد بیماران خارجی را افزایش داده است. سرمایه‌گذاران خارجی می توانند در ساخت مراکز درمانی ویژه گردشگران، کلینیک‌های تخصصی، مراکز اقامتی سلامت محور، پلتفرم‌های دیجیتالی و هماهنگی درمان و حتی بسته‌های گردشگری تلفیقی درمان و تفریح سرمایه گذاری کنند. دولت ایران نیز با ارائه مشوق‌های مانند معافیت‌های مالیاتی، تسهیل صدور مجوزها و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد زمینه را برای ورود سرمایه‌گذاران فراهم کرده است. افتتاح 268 پروژه گردشگری. مدیر کلی سرمایه‌گذاری زیرساخت مناطق گردشگری گفت طبق برنامه هفتم توسعه ایران در طی 5 سال 500 هتل باید به بهره برداری رسد که خوشبختانه در سال اول با مشارکت بخش خصوصی این هدف عملی شد.
امروز شاهد افتتاح 267 پروژه گردشگری باشیم
انشاءالله.
با حجم سرمایه گذاری 13 همت هستش که شامل همه حوزه‌های گردشگری میشه، هم بخش اقامتی، هم پذیرایی و هم مراکز تفریحی سرگرمی. اما غالبش در به صورت این هستش که 32 هتل و هتل آپارتمان هست، 98 بومگردی انشالله امروز افتتاح میشه، 12 مجتمع گردشگری که در مجموع 311 هزار متر مربع به زیربنای تأسیسات گردشگری اضافه میشه. البته من باید عرض بکنم از هفته گردشگری تا امسال که یک سال گذشت 860 پروژه گردشگری در سطوح مختلف، در استانهای مختلف، در شهرهای مختلف به بهره برداری رسید. باید من عرض بکنم که طبق برنامه هفتم یکی از تکالیفی که وزارت میراث فرهنگی داره این استش که بعد بتونه در طول این 5 سال 500 هتل رو به بهره برداری برسونه که تقریبا میشه سالی 100 هتل. البته این شامل هم هتل‌های یک ستاره تا 5 ستاره، هتل بوتیک، هتل آپارتمان. و اینو بعد من عرض بکنم که خوشبختانه با افتتاحی که انشالله امروز انجام میشه در سال اول این تحقق این هدف صورت گرفته، 100 هتل به بهره برداری رسیده که امیدواریم که با مشارکتی که بخش خصوصی داره و سیاستی که در وزارتخونه هست، اونم سیاست این هستش که کاملا فعالیت‌های بخش گردشگری توسط بخش خصوصی صورت بگیره، اما دولت با کمک مجلس بتونه نقش نظارتی، سیاست‌گذاری و حمایتگری رو داشته باشه.
رئیس اتحاد صنایع پایین دست پتروشیمی گفت تحریم تأثیر دارد اما سوی مدیریت تأثیرش به مراتب بیشتر است.
ما حتی به کوچکترین چیزها فکر نمی کنیم. اگر می گوییم روزانه این میلیون تن قاچاق فرآورده‌های سوختی داریم و وقتی که یک بازار هدف اونجا داریم خب و شما هم مشکل صادرات دارید، اینو به قیمت به قولی فوب بفروش بده به مردم، مردم اونور صادر بکنن، سازوکار قانونی براش بذار که هم مشکل شما حل بشه، هم مردم مرزشی متنفع بشن، هم این دست از این قاچاق برداریم، به جز اینکه عواملی زینف باشن خدای نکرده. اگر ما میگوییم صنایع پایین دست پتروشیمی ما تو حوزه های مختلف، ما برای هر یک میلیون دلار باید برنامه ریزی بکنیم، مثلا در حوزه لاستیک و پلاستیک بازار عراق حدودا 1.5 تا 2 میلیارد دلار داره، سهم ما حدودا 500 تا 700 میلیون دلار تو سالهای مختلف تو تلرانس بوده، چقدر برنامه ریزی کردیم که حداقل 1 میلیارد دلارش رو بگیریم، کل کسری ما نهایتا 20 میلیارد دلار باشه. تو حوزه های مختلف نقطه گذاری های مختلف چجوری کردیم؟ پس مردم ما رو نترسونن از سایه و شبه جنگ و قطعنامه و اینها. بله تحریم تأثیر دارد اما سوء مدیریت تأثیرش به مراتب بیشتره. با راهکارهایی که وجود داره، راهکارها آماده است، ظرفیتها آماده است، بازارهای مختلف آماده است، اما اراده قوی و پولادین نیست.
با پایان مجله خبری با بسته گزارش‌های اقتصادی ایران از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان و یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را در باره برنامه ها و خبر و گزارش ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20-98-93-58-75-67-35 و یا 20-98-93-34-25-46-96 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
دوستان شنونده، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی را خواهید شنید. Thank you.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسروف از رادیو تاجیکی صدای خراسان با حکایتی دیگر در خدمت شما هستم. چند تن از دوستانم ظاهرشان آراسته بود و یکی از بزرگان نسبت به این گروه حسن ظن فراوانی داشت، اما آن بزرگ لغزشی از یکی از آن درویشان دیده یا شنیده که باعث شد مقرری آنها را قطع کنم. تصمیم گرفتم تا به نحوی بچه معاش یاران را که از آنها بازگرفته شده بود از بند توقیف برهانم و به آنان برسانم. به سرا و جایگاه شاه و وزیر و سلطان بدون وسیله نرو، زیرا وقتی که سگ و دربان غریبه را ببینند دربان یقش را میگیرد و سگ دامنش را، طوری که نزدیکان آن بزرگ از رفتن من به آنجا و مزاحمت دربان آگاه شدند، احترام گذاشته و مرا در سطر مجلس جای دادند، اما من از روی تواضع در پایین مجلس نشستم و گفتم بگذار که بنده کمینم تا در صف بندگان نشینم، گر بر سر و چشم ما نشینی بارت بکشم که نازنینی. خلاصه آن که نشستم و از هر موضوعی صحبت کردم تا داستان لغزش دوستان پیش آمد و گفتم چه جرم دید خداوند سابق الانعام که بنده در نظر خیش خار می دارد. بزرگواری و فرمانروایی تنها سزاوار خداوند جهان است که گناه می بیند ولی وظیفه روزی نمی برد. حاکم از این سخن خیلی خرسند شد و دستور داد تا امکانات زندگی یاران را به روال گذشته آماده کنند و هزینه های ایام نورداخته را جبران کنند. تشکر کردم و احترام به جای آوردم و از آن جسارت عذرخواهی کردم و در هنگام ترک آنجا گفتم چو کعبه قبله حاجت شد از دیار بعید روند خلق به دیدارش از بسی فرسای. تو را تحمل امثال ما بباید کرد که هیچ کس نزند بر درخت بیبر سن. جوانی ثروتمند از پدرش ارث زیادی به دست آورد. او به تقسیم نعمتها پرداخت و از ثروتش بدون هیچ دریغی به سربازان و مردمش بخشید. نیاساید مشام از طبله عود بر آتش نه که چون عنبر ببوید. بزرگی بایدت بخشندگی کن که دانه تا نیفشانی نروید. یکی از مشاوران بی تدبیر شروع به نصیحت کردن او کرد و گفت پادشاهان گذشته این نعمتها را با تلاش به دست آوردند و برای هدف خاصی حفظ کردند.